ایشون اومد گفت کادرها اومده. گفتم آره. گفت کجای؟ گفتم نمیدونم. رفتن بیرون نیستم. اینم تو وسط در وایستاده بود، یه دفعه یکی خودش انداخت خونه.
یه مرد؟
آره، منافقین بود. خودش انداخت خونه ما، هم گفت کوکو. گفتم وای، آمده حاج آقا رو بکشه. بیهوش شدم، افتادم پشت در. وقتی از خونه رفت بیرون من نفهمیدم. گفتم بچه آقا جون آمد، هیچی نگید بیش. باز فردا پس فردا میخواد بره، نگران ما نماز. بچه ها گفتن باشه. ایشون که از در وارد شد گفت که حاج خانم کسی نیومده؟ گفتم نه. تا من گفتم اتفاقی نیفتادم، فرج الله من بلند شد. گفت که آقا جون، یه مردی کوچه انداخت خونمون، میخواست شما رو بکشه، شما نبودی. اونجا گفت کی بوده؟ گفتم نمیدونم، یه مردی بود کوچه انداخت تو خونه، دید هیچ کس هم نیست، دوتا بچه یه خوابیدن، راست کسی رفت بیرون. ایشون رفت یک دور زد، دید هیچ کس نیست، برگشت. برگشت اومد گفت هر کی آمد هر چی گفت، اگر از من چیزی گفتن تو اصلا باور نکن، اگر گفتن شهید شده تو باور نکن، اگر گفتن نمیدونم کجا افتاده تو هیچ باور نکن، هر کی هر چی میگه تو باور نکن. بعدشم اگر در ببند، هیچ وقت پشت در نیا جواب بده، امکان داره بیان آتیشم بندازن خونمون، دست واچه نشی، همیشه شلنگ بذار اینجا، اگر دیدی آتیش چیزی انداختن شلنگ بگیر آتیش خاموش کن بدون زر زد.
خب نپرسیدین چرا؟ مثلا اون موقع میدونستی سمتشونو؟
آره.
آها، یعنی متوجه بودی که علت این
میدونست، ولی چون جایی هم که بودیم جای خوبی نبودیم، دور برمون خیلی منافق. حاج آقا عمر گفت حاج خانم امروز جلسه مون بر علیه شما بود. گفتم چطور؟ مگه من چیکار کردم؟ گفت امروز گفتن شما با خانمت حتما یه اختلافی داری، چطور شده که شما با سه چهار تا بچه به خانمت هیچ وقت مزاحمت نیست که چرا میری، ولی ما هر چیزی میاییم گناهمون دعوایی. این لطف خدایه، لطف خدا بوده که خدا برای این صبری داده که هیچی نگه. زمانی جنگ هیچ وقت یادم نمیاد که بهش بگم حاج آقا چرا دیر میای، چرا میری. یک سری فقط بعد جنگ گفتم حاج آقا توی چهار دیواری خسته شدم. ایشون گفت قصه نخور حاج خانم، دیگه فاطمه مونده، فاطمه رو دو سه سال دیگه عروس کنیم بره، تو هر جا دوست داشته باشی تو رو میبرم، دیگه نمیذارم تو چهار دیواری بمانی. ولی دشمن نذاشت که چیز کنه.
چقدر قبل از شهادتشون بود؟
تقریبا سه چهار ماه بعد. سه چهار ماه بعد شهید شد. ولی هنوز که هنوز دلم میسوزه چرا این حرفی گفتم، کاش این حرفی نمیگفتم. وقتی حاج آقا میومد مثل یک مهمون، مهمون عزیز که میاد که دوست نداری که از جاش بلنجه، دوست داری هر چیز بهترین چیز رو بذاری جلو. من دوست داشتم اونجوری باشه. اتفاقا همسری آخر هفته آخرش بود، اومده بود، خیلی انار دوست داشت حاج آقا. من رفتم 10-15 کیلو انار گرفتم، اومدم یه جا نشستم، دونه کردم انار عمل
تنهایی
دونه کردم. حاج آقا وقتی اومدن دید اینا رو تو ظرفا کردم گذاشتم رو می، بچه ها رو صدا گفت بچه ها بیا مامان قوقا کرده. همین آقا فرج الله برداشت گفت که مامانم همیشه قوقاش برای شما، برای ما که نیست. گفت من مدیون و مادر شما هستم. مادرشون گفتم بود آقا بدون شما حاضر نیستم یک دونه دهنم بذارم، دوست دارم اون چیزی که دونه تلخه اگه شیرینه دوتایی با هم باشیم. ایشون وقتی میرن کرند قرب خیلی شروع بوده، اونجا میگفت دیدیم اینقدر زنگ میزنن، آقای رفسنجانی زنگ میزنه، آقا سید احمد آقا زنگ میزنه. گفت دیدیم اصلا این بیسیم ما رو نمیذاره به کارمون بشیم. گفتم قطع کنی کلن تلفن ها رو، قطع کنی که به کارمون بشیم. گفت تلفن ها رو قطع کردیم که دیگه براخره دشمن چیز بوده به درک وصل کرده، اونایی که عقب نشینی کرده بودن عقب نشینی کرده بودن. خیلی فرمانده های همون روز شهید شد. شهید شدن. ایشون میگفت برگشتیم هم تلفن ها رو که روشن کرده، آقای رفسنجانی زنگ زد گفت آی ششتره چی شد؟ میگفتم الحمدلله موفق شدیم، پیروز شدیم ما. بعد میگفت آقا سید احمد آقا گوشی نگرفت گفت آقا ششتره امام میگن اگر لایقه باشم روز قیامه شفاعت شنو کنم. این همیشه وقتی چیز میکرد اشکاش حلقه میزد تو چشمش. میگفت اگر امام من شفاعت کنه هیچ قصه ای ندارم.
قطع نامه تصویب شد کجا بود؟
وقتی قطع نامه باختران بود. حاج آقا خیلی ناراحت بود. گفتم خب بهتره که دیگه جنگ تموم شد. گفت نه ما در واقع پیروز نشدیم. زنگ زدن مسجد گفتن حاج آقا شما بیا مسجد کارتون دادیم. حاج آقا ما رو گذاشت باختران باز، گفت شما اینجا بمونی من میرم مسجد برمیگردم. حاج آقا وقت مسجد آمدن انگار فرمانده سپاه استان خراسان دادن به قوطی حاج آقا.
کلن سمت هایی که بعد از جنگ داشتن کجاها رفتن؟ اول رفتن فرمانده سپاه خراسان شدن.
اول آمدن فرمانده سپاه کل استان خراسان.
ارومیه بعد از خراسان بود.
بعد ارومیه آمدن تهران که جانشین نیرو زمینی بودن. بعد از تهران هم که رفتن
سیستان
بلوچستان.
اونجا سمتشون چی بود؟
فرمانده قرارگاه بود.
کلا در جریان کارهایی که تو استان سیستان و بلوچستان انجام دادن بودید شما؟
من مریض بودم، بیمارستان بودم. بچه‌م که ای زنگ می‌زدم می‌گفتم کجای حاجا؟ می‌گفت من آمدم چیز زاهدان. می‌گفتم زاهدان چیکار می‌کنه تو؟ می‌گفت برای همتون آمدم برای ماموریت. بعد که آمدم چیز مشهد فرج الله من فرشک و آخدان مال مسئولیت سیستان بلوچستان قبول کردی؟ گفت که آره بابا دیگه خیلی چیز کردن مجبور شدم اونجا رو هم قبول کنم. گفتم چرا رفتی آج آقا اونجا؟ گفت برای چی؟ گفتم خیلی من نگرانم اونجا بری. گفت مگر جنگ آج خانم؟ گفتم جنگ دشمن مقابلت بود، میدونستی که دشمن مقابلت هست، میری یا شهید میشی یا برمیگردی، ولی اینجا نمیدونی از کدوم طرف غافل گیرت میکنه، دشمن مشخص نیست که کدوم طرفه. گفت نه من منطقه اونا دارم زحمت میکشم، من کاری نمیکنم که با من دشمنی داشته باشم.
آخرین دیداری که با هم داشته تو یادتونه؟
من اون شب یه خورده کباب تابهی درست کرده بودم، گفتم بچه های میان. وقتی بچه ها همه صدا زد، همه عروس ها داماد ها
با هم یه جا زندگی همه... میکنی یا نه؟ با عروس ها و اینها؟
یک عروس و دو تا دختر ها با همی ستاشون دوتایی همه نشستیم کنار سفره. حاج آقا اینه برش برش کرد تو پیش دستی و جاهایی گذاشت. حاج آقا خودش خیلی کم خورد. گفتم چرا حاج آقا کم خوردی؟ گفت چرا خیلی خورد. گفتم بخور حاج آقا خونی خودتون. شوخی کردم خندید رفت خوابید. ساعت 3 بود بلند شدم من دیدم نیست، اومدم دیدم رو سجادش داره نماز بخون تو تاریکی. هر وقت می آمد نماز بخونه نفل های شبش خیلی یواش می خوند، نماز صبح رو بلند بلند می خوند که بچه های هم که بالا پایین هستن بیدارش. نماز شب خود منم داشتم نماز می خوندم، آمد دستش رو گذاشت سرشونم گفت که حاج خانم چیزه پولی چیزی نمی کن. گفتم نه پول داره. از تو کیفش در وردی 300 منم بخوند، ترول های ست منی بود. گفت امکان داره مثلا دیر زود بیام؟ گفتم نه دیگه قراره که این هفته زودتر بیان که چون ولادت امام رضا بود هم کشی که حرم داشت،
خادم حرم.
آره خادم حرم. ایشون پولا رو داد به من. بچه‌م گفت که از همین انارای شب نیست؟ گفتم چرا. آوردم بذاشتم انار دو قاشق خورد که تا وقت در زدن در زدن. گفتم شما انارتان رو بخورید من میرم در باز میکنم. من در وقت جواب دادم دیرم آمدن دنبالش. گفتم پاچاق آمدن دنبال شما، قاشق شا گذاشت. گفتم بخوری؟ گفت نه، دم در واشتم و واشتم انار بخورم. وقتی میخواست از خونه بیاد بیرون دستم گرفته بود محکم. همیشه وقتی میامدم بیرون بگفت از پله ها نیا پایین، با درد میکن. ولی او روز هیچی نگفت. پایین که رفتیم فاتح خانم کاری نداری؟ گفتم گفت خداحافظ. گفتم به سلامت. این رفته در پیلوت رو باز کرد، دوباره برگشت. برگشت تو پیلوت یک دوری زد، گفت که یک نگاهی کرد. گفتم چی حاج خانم؟ حاج آقا چیزی میخواد؟ گفت نه حاج خانم. رفت و خیلی اضطراب گرفت. اصلا عجیب، یک دلشوره ای داشتم. که آمدم مهمون داشتم، گفت چیه؟ گفتم نمیدونم. حاج آقا که خدافزی کرد رفت، اینگار دلم کنده شده، خیلی حالم بد شده. گفت بارو شما خیلی حاج آقا را چیز میکنی، تحویلش میگیری. گفتم من بغیر از حاج آقا هیچ کسی ندارم، همه کسم، همه مالم حاج آقایی. صبحم یک شنبه جلسه قرآن بود، پا شدم از پله می آمدم پایین که برم جلسه قرآن. مهناز خانم گفت مامان کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم جلسه قرآن. گفت من میخوام برم حرم، بیا بریم حرم. گفتم نه دیگه، من دو هفته نرفتم جلسه قرآن، این هفته میخوام برم جلسه، شما برین حرم پس مرام دعا کن. بعد گفت مامان انقدر رنگت زرد شده. گفتم نمیدونم مهناز، خیلی اضطراب دارم. امروز که آقا جان رفته دیروز خیلی اضطراب دارم. گفت نه انشالله که نه، اولین بار که نیست که. آقا جان چند ساله میره؟ گفتم نمیدونم، ولی چند ساله میره، هیچ وقت مثل امروز نبودم. من وقتی آمدم دیدم از خانم های بچه های سپاه بود دارم میاد طرف من. بعد گفت خواهم شده کجا بودی؟ گفتم جلسه قرآن بودم. گفتم اگه میخوای شما برین، شما برین، تصویر قرآن تازه شروع شده. گفت نه دیگه، منم با شما برم. داخل کوچک شدم، دیدم درها را دارن باز میکنن. چی خبر خون در خونه ما؟ هیچ چهت، من بچه ها مهمونی چیز دارم. مهمونم داشته باشم که در پیلوت شیشتا در را با هم باد نمیکنن. وقتی جلو آمدم دیدم آقای وارسته دفتر دار آجاق، چشمش مثل یک کاسه خونه. گفتم آقای وارسته چی شده؟ کاری شده؟ تا من اینجوری گفتم بیروش برگردون، برگردون همه حسین من منو بغل کرد. گفت مامان هیچی چیز نکن، آقا جان مجروح شده. گفتم نه مجروح نشده. گفت چرا؟ گفتم آقا جان شهید شده. همونجا من انقدر یادم میاد که قرآن من کیفم رو گذاشتم روی جاکرچی، ولی دیگه خیلی حالم بد شد.
علتش چی بود؟ چه اتفاق رو افتاده بود؟
یک نشستی داشتن که نشست سومشون بود که با همون سران بلوچستان، برای همین آبیاریشون، برای بیمارستان صحراییشون که بیمارستان نداشتن، آب نداشتن، که حاج آقا میخواست اینا رو بیمارستان درست کنه. وقت حاج آقا اومده که از یه نمایشگاه بازدید کنه، همه را چیز میکرد، هی میرفت جلوشون که ور میداشت، قشنگ تو فیلم هم نشون میده، ور میداره نگاه میکنه دستش رو سینش گذاشته، همه شون میگه مرحبا مرحبا. به آخر که میرسه
منفجر
میبینه که هم جلو سالین، میگفت یه پله ای بوده، رو پله نشسته بود، روشون ور بوده. حاج آقا میاد به طرف این که اینم با اینم دست بده که اون بلند میشه به طرف اینا میاد. میگفت خودش منفجر نکردم، میگفت چیز بوده، کنترلی بوده که منفجر کردن. اینقدر فاصله داشته با حاج آقا.
دیروز از هرچه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم گذشتیم. آنجا پشت خاک ریز بودیم و اینجا در پناه میز. دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم نام من گم نشود. جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمان من بو می دهد. آنجا بر درب اتاق من می نوشتیم یا حسین فرماندهی از آن توست. الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید. الهی نصیر من باش تا بصیر گردیم، بصیر من کن تا از مسیر بر نگردیم. آزاد من کن تا اسیر نگرد. یادتونه اینا رو کجا گفتن؟
اینا توی یک جلسه ای بوده که جلسه شون خیلی چیز بوده، انگار خیلی دا
معنوی بوده.
دا بوده و معنوی بوده که حاج آقا از بعضی جا خیلی دلش میسوخت. کسایی بودن که زمان جنگ همه چیزشون حراج کردن که به معنویت برسن، ولی بعد از جنگ اون معنویت از دست دادن. مهمونی داشتیم، گفت خوش به حالت حاج آقا، شما که خادم حرم هستین یک جای حرم بهتون میدن. گفت چی؟ گفت که جا قبر. گفت آره، اون که اتفاقا تو حرم بهترین جا رو بهم دادن، ولی من اون هدیه کردم به حاج خانم. گفتم نه حاج آقا، هر جا بودیم باید با هم باشیم. ما زنده بودنمون که با هم نبودیم، ولی وقتی مردیم قبرامون باید کنار هم باشیم.
خیلی دوستشون داشت؟
خیلی، یعنی خیلی دلسوز بود. وقتی میشستم گفتم با جواب من پدر ندیدم. میگفتم احساس محبت پدر ندیدم، پدر محبت مادر ندیدم. خیلی اصلا قلبم سنگینی میکرد. بعد موقع میشست سرم هم داشت رو سینهش و چهارا چجوری نوازش میکن، دست من سرم دست میکشید، میگفت چشاتا به من احساس کن پدر رو سره نیشد. گفت حاج خانم گذشته گذشته، هر کس به یک عنوانی سختی کشیده، هر کس، یکی پدر نداشت، یکی مادر نداشت، یکی پدر مادر داشت، مشکلات دیگری داشت. الحمدلله حالا بچه های خوبی داری، میشفت نصیحتم میکرد. مدیریت که من نبودم، مدیریت خوبی داشتی، بچه ها ما خود تربیت کردی. میگفتم آجا این سایه شما تربیت بچه هم، همین سایت که بود تربیت بچه ها من گفت.
رادیو دنا،
رادیو دنا،
موج متوسط ردیف 891 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو دنا.
تجربه لذت بخشی از شنیدن با نرم افزار ایران صدا. صدا شما می توانید با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی های همراهتان به برنامه های دلخواه خود گوش دهید. بهترین و فاخرترین کتاب های ایرانی و خارجی را با صدای ماندگار ترین هنرمندان برجسته بشنوید و لذت ببرید. در دنیای کودکانه های ایران صدا با قصه و ترانه و برنامه های آموزشی متنوع، محیطی امن و جذاب برای کودکانتان بسازید. در بخش سخنرانی پای سخنان بزرگان بنشینید و تجربه شنیداری دلنشینی فراهم کنید. و در بخش موسیقی ایران صدا از شنیدن ده ها هزار قطعه موسیقی لذت ببرید. ایران صدا، دنیای بزرگ شنیدنی شماست.
شکردن شیرین سویی با
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز نابترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریایی به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند. سلام، روز زیبای اردیبهشت ماهی همه شما به خیر و خوشی. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب خوب باشه.
با برنامه خوبان پارسیگو از شبکه رادیویی دنا مهمون لحظه هاتون شدیم تا بگیم از زبان شیرین فارسی در پرگوهری که هر کلمش پنجری از عشق و آگاهی رو به روی ما باز میکنه و این همه اون چیزیه که از این زبان انتظار میره. پس با ما همراه باشید تا از اقیانوس پر رمز و راز این زبان بگیم و بشویم در کنار بخشایی که براتون در نظر گرفتیم. اولین خشت برنامه‌مون رو حرف‌ها و نظرهای شما شنوندگان عزیز که می‌سازه، اما از دیگر بخش‌ها بخش مسئله‌سان، حکیمانه یا کلام بزرگان، نخستین‌های زبان فارسی، دانستنی‌ها و بخش زیبای علک که از واژگان دخیل در زبان فارسی برامون میگه. شما عزیزان هم انتقادها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه با همکارانم در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 0-74-33-222-222 و همینطور شماره پیامکی 30741. زبان هر ملتی جزئی از فرهنگ اون ملته، فرهنگی که در کشور ما در زیر نگین زبان فارسی رنگ و بوی دیگه ای داره. بله، زبان فارسی یا همون زبان ملی مردم ایران، زبانی که در درازای تاریخ و در کش و قوس زمان، آنجا که فرمان روایان و جنگجویان از سراسر جهان با یورش های گاه و بیگاه بر پهنه اون تاختند و زمینش رو لگدکوب گام های خودشون کردند، نه تنها رنگ نباخت بلکه به پشتوانه شاعران و نویسندگان خوشفکر در کنار همت و علاقه مردم بیش از پیش درخشید. درخشید تا ثابت بشه و ثابت کنه که تا فارسی زبان هست، زبان فارسی هم نخواهد مرد. دوستان، در گذر زمان عوامل زیادی دست به دست هم زبان فارسی رو اسیر سرپنجه خودشون کردند. یکی از اینها مخصوصاً در روزگار ما فضای مجازیه. مهمون ناخوانده‌ای که نه فقط دور همی‌های خانوادگی، حرف زدن‌های گاه و بیگاه، بازی‌های دست جمعی، مهر و محبت‌های بی بهانه و در یک کلام دنیای واقعی رو ازمون گرفت که زبانمون رو هم دستمایه خودش کرده. اونجا که گفتار عامیانه رو به ادبیات رسمی ترجیح میدیم، اونجا که با عجله و شتاب بر عادت غلط نوشتنمون چشم میبندیم و اونجا که بی تفاوت از کنار کلمات زیبای فارسی میگذریم، همه و همه زبان فارسی ما رو به قربانگاه فضای مجازی کشونده. در این باره از شما شنوندگان عزیز بیشتر میشنویم، این که چقدر در فضای مجازی سعی میکنید به عادت درست نویسی پایبند باشید.
خیلی زبان فارسی را باید به خوبی بتوانیم استفاده اش ببریم.
معمولا به صورت کامل نویسم، ولی خب متاسفانه یه چیز خیلی که بدی که بابیه، مثلا تمام افراد، اکثر 95% افراد فقط به صورت خلاصه‌نویسی مثلا کلمه سلام به صورت